به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. چرا وحید حقانیان معاون اجرایی بیت خامنه‌ای این روزها مورد توجه قرار گرفته؟ فرد مرموزی که معمولاً با رسانه‌ها صحبت نمی‌کند، چرا بعد از انتخابات بیانیه نوشته؟ خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به چه دلیلی او را به باد انتقاد گرفته؟ و در نگاهی گسترده‌تر، آیا لایه‌های نزدیک به خامنه‌ای در حال پوست‌اندازی هستند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. وحید حقانیان معاون اجرایی بیت علی خامنه ای در روزهای گذشته کانون بحث و مجادله بود. او که به ندرت با رسانه ها صحبت کرده، با انتشار بیانیه ای بعد از انتخابات اخیر از نامزدهای بازنده تشکر کرده و گفته بود آنها دانسته یا ندانسته خود را خرج انقلاب کردند، وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیت ها و تحریم انتخابات، اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی این سه نفر هم اعلام انصراف می‌کردند، یقیناً چالش بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی به وجود می‌آمد. درباره این بیانیه و واکنش ها با آن صحبت می‌کنیم. اما در ابتدا همراه هستیم با سرماز اکتر، روزنامه‌نگار از استانبول که همراه ما هستند. خوش آمد میگم خانم اکتر. به ما اول بگید که آقای حقانیان چه نوشته بودند تا بعد به بقیه قضیه بپرسیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگانتون. وقت شما هم بخیر. آقای حقانیان در یک عمل خیلی شگفت انگیز 29 خرداد ما یک بیانیه نوشتن که دوستان روی موضوع تاکید کنم این بیانیه توسط رسانه هایی که فاصله معناداری دارن با جریان نزدیک به بیت رهبری و افراد شاخص بیت رهبری، مثلا توسط ایسنا منتشر شده و در این بیانیه نسبت به عملکرد شورای نگهبان در لفافه اعتراض کردند. تاکید شده که سه نامزد دیگری که تا آخرین لحظه تو انتخابات باقی موندن خودشون رو فدای انقلاب کردن و هشدار داده شده که اگر که این پیش بینی انجام نشده بود که اگر این سه نفر هم انصراف میدادن ولو اینکه وزارت کشور انصرافشون رو قبول نمیکرد، نظام با چه چالشی مواجه میشد. اما به نظر من مهمترین بخش این بیانیه که متاسفانه کمتر هم بهش توجه شده بند آخر بیانیه بود. من ترجمه‌ام از رو بخونم که مطمئن باشم حتی عبارات رو یه وقت اشتباه به کار نبرم. ایشون نوشتن در انتخابات 4 ساله و بعد و با حضور حداکثری مردم و انتخاب دولت قوی و اقبال دوباره به رئیس جمهوری منتخب جدید روبرو خواهیم بود. بلی تاکید روی این که این دولت 4 ساله خواهد بود و دولت دیگری خواهد آمد، دولت قوی و با اقبال عمومی، خیلی موضوع مهمیه که تو این بیانیه قید شده و احتمالاً علت حمله‌ای که تسنیم هم به آقای حقانیان کرده و هشداری که بهش داده که از این بیانیه میشه سوء استفاده صورت بگیره، عبارت خناسان و دشمنان رو استفاده کردن، احتمالاً برمیگرده بیشتر به همین بند بیانیه.
چند تا مسئله در این مورد مطرحه. یکی اینکه چرا با ایسنا صحبت کرده، چرا اصلا الان صحبت کرده، چه توضیحاتی برای اینها وجود داره؟
در مورد این بیانیه و کلا عملکرد این چند وقت آقای حقانیان و منصوبان به ایشون که بخوایم صحبت بکنیم، بعد یه قدم عقب‌تر بریم و برخلاف اون که پیش‌بینی میشد، گمان زنی های مطرح میشد که انتخابات این دوره با توجه به رویکرد شورای نگهبان منتهی خواهد شد به یک دست شدن حاکمیت، میبینیم که اتفاقا در عمل شکاف حتی نه گسل های عمیقی توی لایه های حاکمیت احتمالا از قبل حتی بروز داشتن، حالا یا عمیق‌تر شدن یا فعلا در همین حد شما میتونیم ببینیم، یعنی بروز بیشتری پیدا کردن. از اون سخنرانی که آیت الله خامنه ای 14 خرداد ماه انجام دادن و عملا برای اولین بار یک تشر خیلی ملایمی به اعضای شورای نگهبان زدن، خواستار این شدن که جبران و اعاده حیثیت بشه از کسایی که در موردشون جفا و ظلم شد و شورای نگهبان که مدت هاست خودش رو به عنوان مجری منبیات رهبری در افکار عمومی معرفی میکنه، به این درخواست رهبری پاسخ نداد.
و خبرنگاری تسنیم واکنش نشون داده، اشاره کردید شما به واکنش خبرگزاری تسنیم، ولی عملا چی داره میگه تسنیم؟ یعنی عملا اون چیزی که از لابلای خطوط میشه خوند چیه؟
تسنیم این هشدار رو داده به آقای حقانیان که به عنوان یکی از منصوبان بیت، خب ایشون الان معاون امور بین الملل بیت رهبری هستن، به عنوان منصوب بیت حق نداشتین این کار رو بکنید، مثل بقیه اعضایی که حالا ارتباطی با بیت هم دارن. اگر میخواهید که مصاحبه با رسانه ها بکنید، تاکید میکنم باید اول از حلقه اعضای بیت رهبری خارج بشید و این موضوع رو عملا عنوان بکنید و بعد امکان مصاحبه دارید.
یعنی همزمان با این داستان ها خانم اکتر، یک ویدئویی هم منتشر شده که او رو در روزی که به شخص علی خامنه‌ای دیداری داره نشون میده که ظاهرا با محافظان شخص علی خامنه‌ای درگیره. اجازه بدید این بخش رو ببینیم. در همین تصویر در پشت سر شما دارید میبینید وقید حقانیان و ظاهرا این محافظ شخص علی خامنه‌ای رو داره هول میده اونجا که خودش رو به صف اول برسونه. این چقدر میتونه جنگ لفظی بین سپاه و وحید حقانیان باشه؟ چقدر برمیگرده به جدل‌ها و شکاف‌های داخل بیت یا در نگاه طولانی‌تر بزرگتر حاکمیت؟
ببینید این ویدیو البته قدیمی هست، ویدیو مربوطه به انتخابات مجلس 11 هست، ربطی به اتفاقات اخیر نداره، منتها بیانگر این هست که روند، یعنی تغییری داره صورت میگیره در بین نیروهایی که درون بیت هستن. بیت رهبری نهاد خیلی بزرگه، صدها کارمند دارن که در بخش‌های مختلف کار میکنن و اینا مسلما منافعی دارن. حالا ممکنه که برای نیل به این منافعشون به صورت کوتاه‌مدت یا بلند مدت دست به ائتلافهایی بزنند. وحید حقانیان که در طی سالهای گذشته ایشون از ابتدای دهه 70 وارد بیت رهبری شدند به عنوان محافظ، یعنی یا حداقل ما اینطور میدونیم که به عنوان محافظ وارد بیت رهبری شدند، انقدر تونستن که به شخص آقای خامنه‌ای نزدیک بشن که سال 88 در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوم احمدی نژاد حامل اون حکم بودن. یعنی انقدر تونستن شخصیت نزدیک و مهم، چهره رسانه‌ای بشن، در تمامی تصاویر حضور داشتن. اما طی 2 گذشته میبینیم که حضور ایشون چقدر در اطراف آقای خامنه‌ای کمتر شده، دیگه در عکس ها نیستن، دیگه در فیلم ها نیستن، تا اینکه حتی در این مراسم، یعنی در انتخابات مجلس 11 حتی محافظان آقای خامنه‌ای به ایشون اجازه این که وایسن و در تصویر یادگاری حضور داشته باشن، عکاسان تصویر ایشون رو بردارن، همین اجازه رو نمیدن. من سپاه رو نمیتونم توی هیچ کدوم از مناسباتی که اتفاقی که در جمهوری اسلامی میفته بی تاثیر بدونم، ولی این اتفاقی که در بیت داره میفته، یعنی مشخصا حسر آقای حقانیان رو بیشتر مربوط به درگیری هایی که درون لایه های مختلف بیت رهبری هست و جنگ قدرتی که امروز در بیت رهبری داره صورت میگیره میبینم تا دخالت و تاثیر سپاه باشه. بسیار
خوب، ممنونم از شما سلماز اکتر، روزنامه‌نگار که از استانبول همراه ما بودید. اما برای ادامه گفتگو همراه این با شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی که در استودیو همراه ما هستند، مجید محمدی تحلیلگر سیاسی از نیویورک و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار که از آلمان همراه ما هستند، خوش آمد میگم به همه شما. آقای آهی، اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. صحبت‌های خانم اکتر رو شنیدید، اما شما اظهار نظر علنی وحید حقانیان رو در مورد انتخابات از چه زاویه‌ای می‌بینید و چطور تحلیل می‌کنید؟
می‌خواد بیاد بیرون تو صحنه. اگه پشت صحنه باشه و تنها رابطه که با قدرت داره یه رابطه نزدیک با آقای خامنه‌ای باشه، فردا آقای خامنه‌ای نبودن وحید حقانیان کی هست؟ خیلی توی بیت همین مشکل رو دارن، یعنی افرادی هستن که تمام قدرتشون از رابطه با یه نفر میگیرن و اون یه نفر داره تحلیل میره، روز به روز تعداد تصمیماتی که میگیره کمتر میشه.
یعنی نگرانی شما از اینه که وحید حقان، یعنی صحبتی که دارین میکنین که اون نگران تضعیف موقعیت خودشه؟
سلامه، یعنی بعد از اینکه آقای خامنه‌ای رفت ایشون کی هست؟ اگه ظاهر نشه تو صحنه، اگه حضوری نداشته باشه که مردم نشناسنش، کی هست؟ اینه که خیلی طبیعیه برای ساختارهای قدرت اینجوری که تمام قدرت یه نفر دیگه منشعب از رابطه‌ای که با این شخص دارن، اگه این شخص بره خب هیچن، باید خودشو مطرح کنه.
اجازه بدید نظر مهمانان دیگر رو هم بشنویم در این باره. آقای مهدوی آزاد، شما چه فکر میکنید؟
بله وقت شما بخیر. ساختار بیت آقای خامنه‌ای خوب البته بسیار پیچیده است، حالا میتونیم در موردش صحبت بکنیم. رقابت بسیار جدی وجود داره، بعضی وقتا یکی از اینها سیبل میشن، یکی نمیدونم وارد رقابت ها منازعات میشه. تو این ساختار پیچیده دو تا چهره بسیار استثنایی هستند، یکی وحید افغانیان و یکی علی اصغر حجازی. آقای افغانیان از آبان 1396 بود اگر اشتباه نکنم در زلزله کرمانشاه یه ویدیویی ازش اومد بیرون که خدا لعنت کنه اسحاق جهانگیری رو که مسکن مهر رو سیاسی کرد در زلزله کرمانشاه. اون این ویدیو خیلی مهم بود به خاطر که نشون میداد ادبیات داخلی بیت خامنه‌ای چطور هست. منتها از اون زمان در واقع آقای وحید دیگه رفت در سایه، دیگه بیرون نیومد. بحث شد که ضعیف شده نشده، من نمیدونم. منتها اون که میدونم همچنان جاش رو داره حفظ میکنه. به نظر میسه دوباره از پشت صحنه اومده بیرون، بیش از منازعه سیاسی، یه جوری برای نجات آقای خامنه‌ای، یه جوری برای نجات یک جریان. در بیت آقای خامنه‌ای بخوام جمله آخر بگم، دو تا جریان وجود داره. یه جریان، همون جریان در واقع تکفیری سپاه پاسداران، جریان تندیست که در واقع دوره الان ابراهیم رئیسی رو میاره بیرون. یه جریان، جریان کلاسیکی است، همون جریانی که یه زمان ناطق نوری بود و برکنارش کردن فدایی اومد جاش. آقای وحید ظاهرا وحید متعلق یه جورایی به جریان کلاسیک هست، با اینکه فدایی آقای خامنه‌ای است. من فکر می‌کنم این نقابت بیشتر از اینه، در واقع دعوای دو قطب بیت، دو طیف اصلی بیت بر سر اینکه آینده سیاسی ایران چه خواهد شد.
بالاخره وحید حقانیان ضعیف شده، موقعیتش تقویت شده، یعنی بر چه اساسی الان اومده در اظهار نظر علنی بیانیه صادر کرده؟
ببینید ما در موردی که اوز تضعیف شده یا نمیتونیم حدس بزنیم، اطلاعاتی نداریم. به نظر من حدس هم نزنیم بهتر هست. او الان چیزی که ما میبینیم سر جاش خیلی محکم هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. عرض میکنم به اون اعتماد به نفس رسیده که خودشو بیاره جلو بعد از دو سه سال پنهان کردن، و از اون طرف دعواها در بیت به اون حدی رسیده که علنی بشه. وحید حقانیان به سخنگویی بخشی، سخنگوی غیر مرئی بخشی از در واقع یک جریان سنتی بیت، الان یه جورایی داره طعنه میزنه به اون جریان اولترادیکالی که تمام کشور رو گرفته، از جمله مجلس و ریاست جمهوری.
اجازه بدید نظر آقای محمدی رو هم بشنوید در همین باره.
ببینید آقای وحید حقانیان و کسان دیگری که در بیت در طی این دو سه دهه مشغول به فعالیت بودن، اینها برای جامعه ایران شناخته شدند. من فکر نمی کنم که آقای وحید به دنبال این هست که در این شرایط خودش رو به جامعه ایران بشناسانه. بیت آقای خامنه‌ای تحت در واقع نگاه جدی جامعه ایران بوده و همه دارن دنبال می کنن که چه در بیت میگذره. اون چه که الان اگر بخوایم فراتر از جریانی نگاه بکنیم، بیشتر گفتمانی نگاه بکنیم، دو تا نگاه در کشور وجود داره که این دو تا نگاه رو ما امروز در بیت هم با این صحبت‌های آقای حقانیان، این دو نگاه به چشم‌انداز آینده کشور رو در بیت هم می‌بینیم. یک نگاه به دنبال عادی سازی است، به دنبال گسترش دامنه مشارکت، به دنبال گسترش دامنه رقابت هست. یک نگاه به دنبال بسته‌تر شدن هست. اتفاقا در این بیانیه‌ای که آقای وحید دادن، ایشون از گسترده‌تر شدن داره دفاع می‌کنه. دفاع می‌کنه از اینکه چه خوب شد که نامزدها 4 بودن و نه یکی. بسیاری بودن در همین دوره که حرفشون این بود که ما نیازی نداریم که انتخابات برگزار بشه، هر 4 یک بار، هر 2 یک بار حکومت رو به رفراندوم عمومی بگذاریم. آقای وحید من فکر نمی کنم الان در این شرایط نیازی داشت به این که خودنمایی بکنه. بیشتر داره اون دغدغه و نگرانی رو که در بخشی از نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای یا در بافت‌های امنیتی نظامی وجود داره، داره اونو منعکس میکنه.
چه دغدغه‌ای آقای محمدی؟
دغدغه این هست که یک دست شدن حاکمیت و بسته تر شدن و محدود تر شدن حکومت، کاهش مشارکت، آرای سفیدی که در این دوره بوده، اینها برای کسانی که در حدود 4 در جمهوری اسلامی فعالیت کردن، اینها ناخوشاینده. اگر بیان هم نمی کنند، در واقع دارن ملاحظه شرایط رو می کنند.
اجازه می دید من نظر مهمانان دیگر در مورد همین بخش صحبت شما بپرسم. آیا شما هم معتقد هستید که حاکمیت داره یک درس میشه، یا اینها نشاندهنده شکافای دیگری است؟ یعنی آنچه که از انتخابات مجلس شروع شد به انتخابات ریاست جمهوری رسید و نتیجهش روی کار آمدن شخص آقای رئیسی شد، به نوعی تلاشی برای یک دست شدن حاکمیت تلقی شد، اما در نهایت به نظر میرسه که مرکز فرماندهی جای دیگری است، بیت رهبری است و در اونجاست که در واقع دعواهای اصلی از این به بعد ادامه خواهد یافت. شما چی فکر میکنید؟
یه معادله است تو توسعه سیاسی، از جبرش نمیتونیم دریم. اونم اینه که هر چی پشتیبانی مردم کمتر میشه، شعای دایره مشارکت در قدرت باید کوچیک‌تر بشه. ولا سیستم ثبات خودش از دست میده. خب فاصله مردم و نظام کم شده، پشتیبانی مردمی کم شده.
زیاد شده.
پشتیبانی مردمی از نظام کم شده.
فاصله زیاد شده
و بنابراین باید یک دستر و یک دستر بشن، وحدت فرماندهی رو اونجا داشته باشه. ولی یه مسئله طیفی باوری جهان بینیه. وقتی که به مسئله توزیع قدرت و ثروت و رقابت‌های روی مسائل خاص قدرت میرسین، اونجا دیگه این یه دست شدن جهان بینی کمک نمی‌کنه، اختلافات باقی میمونه. یه مثال براتون میزنم. مجلس ششم که تموم شد، مجلس هفتم اومد، همه گفتن که حالا دیگه یه دست شدن، پس دیگه مشکلی ندارن، میتونن مسائل حل کنن. اون بحث‌های قدیمی از بین میره. ده ها کمیته اقتصاد جلسه تشکیل نشد تو همون مجلس، برای اینکه دعوا سر پول بود، سر بودجه بود، سر اختلافات مقام و اهرم‌های قدرت بود. همین پیش میاد، یعنی یه دست کردن. حالا خود آقای رئیسی متوجه خواهد شد این توافق و اصولگرایان از نظر جهانبینی که با آقای رئیسی داشتن که آمد سر کار، هیچ ضامن این نیست که بتونه بدون اختلافات سر مسائل که تصمیم گیری های مهم تا توزیع قدرت اونجا یک دست بتونه بکنه. اختلافات بزرگ خواهند بود.
بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد، شما چگونه میبینید؟ چقدر این مسئله برمیگرده به حذف علی لاریجانی؟ چقدر برمیگرده به روی کار آمدن شخص رئیسی؟ چقدر برمیگرده به نگرانی ها در مورد جایگاه گروه های در بیت رهبری، در مورد آنچه که بعد از در واقع جایگزین شدن رهبر سوم به جای علی خامنه ای ممکنه پیش بیاد؟ به هر حال هیچکدوم از این گروه هایی که بر سر قدرت دعوا دارن نمیخوان که آنچه که در دوران خامنه ای بر سر بیت روح الله خمینی آمد بر سرشون بیاد، ممکنه به اون هم مربوط باشه.
بله، ببینید جمهوری اسلامی چون سیاست ایدئولوژیک رو در ایران تو 40 سال گذشته ترویج کرده، ماها رو عادت داده به ساده سازی. مثلا میگه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، در حالی که اپوزیسیون از مجاهدین خلق شروع میشه، سلطنت طلبها، جمهوری خواها، فعالان قومی، گروهایی که خیلی وقت اینا با هم اصلا قابل جمع نیستن. در ایران هم یه جاهایی ما میتونیم بگیم بیت خامنه ای یا سپاه، ولی خیلی جاها این درست نیست. سپاه خودش 3-4 تا جریانه که اینها با هم رقابت بسیار خشن دارن، سر پول همدیگه رو میکشن، پرونده واسه هم درست میکنن. در داخل بیت آقای خامنه ای همچنین داستان از این قراره که این انتخابات امسال یه رسوایی بسیار بزرگ شد برای طراح و تئوریسین این سناریو. ببینید به جایی رسید که آقای خامنه ای توی سخنرانی بی سابقه 48 ساعت قبل انتخابات، ساعت 8 شب خودش اومد تو تلویزیون نیم ساعت که مردم جون مادرتون باشه بیاد پای صندوق، حتی تو سخنرانی آخرش هم گفت حکومت اگر رأی نیاره نمیدونم اعتبارش از دست میده، نشون میده که مردم پشتش نیستن. تصور نمیکرد به جایی برسه که با یه عالمه تقلب و یه عالمه عددسازی و یه عالمه بازی تازه بتونن ادعا کنن 48%. همین عدد رسمی که ادعا کردن که به یقین دروغه، اگر آرای سفیدش شما حذف بکنید میشه بوده 40%. میدونی این خیلی رسوایی بزرگی بود، این پس‌لرزه‌های بزرگی ایجاد کرد. واقعیت نستش که اون چیزی که آقای محمدی گفت من کاملا موافقم. دو تا جریان داخل حکومت هست، نه من اصلاح طلب اصولگرا، در داخل جناح به در واقع بیت آقای خامنه ای دو تا جریان هست. یه جریان میگه که آقا چون میگه ما باید حکومت کنیم، میگه این وضعیت خطرناکه برای ما، چرا باید علی لاریجانی حذف میشد؟ چرا باید به جایی میرسه که مردم نیان پای صندوق؟ چرا باید همه چیو ببندیم؟ نه برای دفاع از آزادی، برای حفظ قدرت خودش. یه جریان دیگه، جریان بسیار تندرویی هست که میگم الان رئیسی رو نماد خودش کرده. رئیسی شاید خودش از نظر تبار فکری متعلق به اون نباشه، چون خیلی چیزا خیلی وقت آدم ساده لوحیه، اون شاید میخوان ازش سوء استفاده بکنه. یه جایی هم خب نگاه بسیار تند و خشنی داره، ماجرای ادامه‌ی دهه 60 دیدیم. در واقع یه جور اعتراض اون جریانی که میتونست لاریجانی بخشش باشه به در جریانی که این انتخابات رو مهندسی کرد. به عبارت دیگه به نظر من یه جوری اعلام براءت بود، همچنان که موسوی خوئینی‌ها نامه نوشت به آقای خامنه‌ای گفتش که من ما دیگه نیستیم، هر جور خودت می‌خوای. اینم یه جوری اعلام براءت بود از این مهندسی انتخابات و هشدار که کار داره خطرناک میشه.
آقای مهدوی ازاد، با عذرخواهی از آقای آهی و آقای محمدی، من صحبت رو با خود شما ادامه میدم، همین بخش از صحبت رو. اصولا اگر قرار بشه که این روایت شما رو، یعنی تحلیل شما رو بپذیریم، الان این حذف علی لاریجانی رو میشه با حذف کسان دیگری که پیشتر از این در بیت قدرت داشتن مقایسه کرد. مثلا یه زمانی هم ناطق نوری بود که همینطور به تدریج حذف شد. لاریجانی ها یک زمانی دو تا قوه رو در دست داشتن، به شدت قدرتمند بودن از نظر سیاسی، اما الان حذف کاملشون به نظر میرسه که رقم خورده. چه چیزی موجب یه همچین اتفاقی ممکن بشه؟
ببینید، مکانیزم حزب که اصلا از ابتدا، از اون روز اول جمهوری اسلامی بوده، این مکانیزم انقدر زیاده که
چه چیزی جرقه میزنه یک همچین در واقع شعله ور شدن مسیر رو؟
بله، من داشتم میگفتم مکانیزم حزب که از ابتدای انقلاب بوده، شما اون در واقع پروازی که آقای خمینی وارد تهران شد، اون عکسی که از فرودگاه داره از پلکان هواپیما میاد بیرون، شما دیگه نمیتونید منتشر کنید، چون به غیر از یکی دو نفر همشون یا اعدام شدن یا تبعید شدن یا آواره شدن یا کشته شدن. منتها خیلی وقتا این حزب مورد توافق همه جریان ها بوده، به نظر میسه حزب هاشمی رفسنجانی اینجوری هست. بعضی وقتا این حزب مورد توافق نبوده، منتها آسیبی نزده. بعضی وقتا مثل این سناریو میدید حیثیت حکومت رو برباد داده. این نواری هست از آقای خامنه‌ای الان داره دست به دست میشه که همین 20 سال پیش، سال 80، مال قدیم هم نیست، سال 80 گفته تو آمریکا 30-40% شرکت میکنن، نمیدونم یعنی مردم حکومت رو قبول ندارن. بله. حکومت به درد نمیخوره. میدونید این انتخابات، دوباره تاکید میکنم، تبدیل به یک رسوایی بزرگ شد. این انتخابات تنش‌های بزرگی ایجاد خواهد کرد در ساخت قدرت. ما نتایجش رو خواهیم دید. این تازه اوایل سحر است. این انتخابات ساختار قدرت رو دو شقه خواهد کرد. بیت خامنه‌ای رو دو شقه خواهد کرد. دستگاه‌های امنیتی ایران رو دو شقه خواهد کرد. من به شما اطمینان میدم، ما ماه‌های آینده، سال‌های آینده شاهد منازعات بسیار حاد امنیتی بین دستگاه اطلاعاتی ایران و حتی داخل سازمان اطلاعات سپاه خواهیم بود.
برمیگردیم به این بخش صحبت شما. آقای محمدی، شما دو تا کتاب نوشتید در مورد بیت رهبری. به نظر شما با توجه به هر حال تجربه و تحقیقاتی که شما داشتید، عناصر و جریان‌های قدرتمند در داخل بیت کدام ها هستن و الان کدوم یکیشون ممکنه دست بالاتر رو داشته باشه؟ اصولا چه چیزی ممکنه که یکی از این جریان ها رو به سمت فضای عمومی و اینکه خب بیانیه‌ای برای رسانه ها صادر بکنه سوق بده؟
ببین، اگر خیلی بخوایم این مقوله بندیمون رو خیلی عام انجام بدیم، از ابتدا در بیت آقای خامنه‌ای دو جریان بارز وجود داشت. یک جریان، جریان سنتگرا بوده که روحانیون سنتی، البته نه همشون، بخششون فاصله خودشون رو با بیت حفظ کردن، اما بخششون برای اینکه در مقامات مثلا شورای نگهبان یا در مجلس خبرگان یا در مقامات کلیدی قرار بگیرن، اینها به بیت نزدیک بودن، مثل آقای مؤمن یا آقای یزدی یا خیلی از روحانیون سنتگرای دیگه. در مقابلش یک جریان امنیتی بوده، جریانی که از ابتدا در جمهوری اسلامی فعال بوده، در عقیدتی سیاسی های سپاه و ارتش و جای دیگه حضور داشته، در وزارت اطلاعات بوده. اینها هم به بیت آقای خامنه‌ای نزدیک بودن. این دو جریان همچنان نمایندگان خودشون رو در بیت دارن، در شورای راهبردی روابط خارجی این نمایندگانشون هست، در کارگزارانی که کارهای مره بیت رو انجام میدن، اینها رو ما میتونیم ببینیم. اما مشکلی که الان وجود داره این هست که اون بخش سنتی مرتب داره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. اتفاقا آقای لاریجانی به اون بخش سنتی تر نزدیک بود که در این دوره عملا حذف شد، یا آقای ناطق نوری به جریان سنتی تر نزدیک بود و در این دوره عملا به تدریج اینها دیدن که در بیت نمیتونن کار بکنن و فاصله خودشون رو با بیت حفظ کردن. اتفاقا در همین دوره یه عده تلاش کردن آقای ناطق رو دو مرتبه به عرصه بیارن، اما آقای ناطق زرنگتر از این حرف ها بود، میدونست که دوران این جریان تمام شده. آقای مهدوی آزاد صحبت میکردن از این که ما در آینده شاهد شکاف میان در بیت، در میان نیرو جریان اصولگرا خواهیم بود. من معتقدم این شکاف اتفاق افتاده. شما در قبل از انتخابات هم میبینید که دو شورا بود، یک شورای ائتلاف، یک شورای وحدت. اینا در نهایت به دلیل اینکه نامزدهای دیگر رو رأی بیار نمیدونستن، روی آقای رئیسی توافق کردن. اما اختلافات اینها در سیاست خارجی، در نحوه برخورد با مردم، در جلب جلب رضایت عمومی، دیدگاه های کاملا متفاوتی دارن. یک دیدگاه کاملا به سمت کره شمالی هست، دیدگاه دیگه به سمت مثلا ترکیه یا امارات هست. مثالایی که میزنن کاملا روشن هست.
یکی مشخص تر میتونیم بگین وقتی میگید یک دیدگاه، منظورتون دقیقا چیه؟ کیا؟ چه کسایی؟ چه گروهایی؟ اینا سپاه هستند، فرزندان علی خامنه ای هستند، دار و دسته حقانی. میدونید یعنی منظورم اینه که یکم مشخص‌تر صحبت کنیم.
من حتی فکر میکنم در میان فرزندان آقای خامنه ای هم یک دیدگاه مشترک وجود نداره. ممکنه که مشتواشون به یه سمتی بره، ستای دیگه به سمت دیگه، پسرانشون به سمت دیگری حرکت. صحبت نمی‌کنن، اونا ساکتن و ما نمی‌دونیم واقعا چی می‌گذره. اما این اختلاف نظر به شکل جدی وجود داره. به همین علت هم هست که بسیاری از آقای خامنه‌ای در بسیاری از مواضعش خودش رو یا سکوت اختیار می‌کنه یا ابراز بی‌مسئولیتی می‌کنه. مثلا در همین موضوع سیاست خارجی، جمهوری اسلامی در وین داره مذاکره میکنه با امریکایی ها، اما در داخل کشور میگن ما با امریکایی ها مذاکره نمیکنیم، داریم با چارتای بقیه مذاکره میکنیم.
آقای فکرم نوبت شماست آقای آقای اگر اشتباه نکنم. آقای مهدوی آزاد اشاره کردم به اینکه ساختار قدرت دوشقه داره میشه و چه در بیت چه در خود حکومت. شما این رو چطور میبینید؟ به نظر شما همین گونه است؟ و اصولا اینکه چقدر این مسئله برمیگرده به بحث جانشینی شخص علی خامنه‌ای و اینکه سعی بکنن که جای پای خودشون رو محکم بکنن در این شرایط که لااقل اونها ممکن ازش مطلع باشن، چقدر برمیگرده به یک دعوای سیاسی جناحی که به طور جدی حالا ادامه داشت بوده و ادامه داره؟ یعنی میخوام بدونم چقدر به این مقطع زمانی اکنون ربط ممکنه داشته باشه.
جانشینی همه چیزه، همه محاسبات روی جانشینیه، روی بعد از این که آقای خامنه‌ای هر روز میبینن داره به تحلیل میره. اما گاهی اوقات ذهن تحلیلگرا منظم‌تره از فنومنی که دارن تحلیلش میکنن. اون فنومن انقدر روشن نیست که این گروه و این دسته و کل این منظومه قدرت در جمهوری اسلامی را که در نظر بگیریم، درست مثل اینه که شمسش داره تحلیل میره، قدرتش کمتر و کمتر میشه. چیزهایی رو که در اوج قدرت آقای خامنه‌ای میتونست در مدار خودش حفظ کنه، حالا دیگه نمیتونن حفظ کنن، دونه دونه هست میشن. مثلا آقای ظریف تا وقت که آقای خامنه‌ای هست کاملا میتونه توی مدار خودش نگه داره، آقای خامنه‌ای نباشه نمیتونه. حتی علی لاریجانی ممکنه کارهایی بکنه که بازمونده بیت بعد از آقای خامنه‌ای نتونه کنترل کنه. بنابراین همه اینا خطر میشن برای بیت بعد از آقای خامنه‌ای اگه هنوز اهرم قدرتی دستشون باشه. بنابراین باید حذف بکنه. وارفتن یه منظومه یه فنومن غیر منظمیه، خیلی نمیشه پیش بینی کرد که شکاف ها کجا میاد. خیلی توافق های تاکتیکی سر مسائل خاصی پیش میاد و به صورت غیر منظم از هم جدا میشه. تنها چیزی که میشه گفت اینه که سیاره ها دونه دونه جدا میشن، هست میشن و خود این باعث اضطراب خیلی ها میشه، برای اینکه خیلی ها نمیدونن 50,000 نفر که غیر مستقیم با بیت رابطه دارن و اون رابطه اهرم قدرتشون است. 2,000 نفر که با بیت رابطه مستقیم دارن نمیدونن کدوماشون جزء حذفیا هستن، کدوماشون جزء حذفیا نیستن و این تلاطمی که به وجود میاد توی جاذبه کجا قرارشون میده.
خب این به معنی اینه که نقش رهبر سوم، یعنی آن کسی که بعد از علی خامنه‌ای در قدرت بر مسند قدرت میشینه، است که تعیین کننده جایگاه خیلی از اینا یا دور افتادنشونه. طبیعی هم هست که یک همچین رقابت جدی در بگیره، ولی پیشبینی ها از اینکه چه کسی قرار روی کار بیاده که تعیین کننده اینه که چند نفر از این 50,000 نفر شغلشون در دوران بعدی هم دارن.
اگر یه شخص خاصی باشه، که اگر شخص خاصی باشه حتما مشتبه خامنه ای، چون هیچ کس 10 سال کنار آقای خامنه ای ننشسته توی تمام این روابط عنکبوت قدرتی که داره گوش و کنار کشور رو کنترل میکنه و نظم اون چندانی نداره، همشون رو بشناسه، کنار آقا دیده باشنش، به اسرارشون واقف باشه و بیشتر از همه مسلط به اسناد اطلاعات سپاه، برای اینکه تهدیدیه برای هر کسی که میخواد در مقابلش قرار بگیره.
مشتبه خامنه‌ای خب شرایط رهبری که در قانون اساسی ذکر شده نداره، از جمله اینکه آیت الله نیست، فقیه نیست.
بله همین ایراد با آقای خامنه‌ای هم بود.
آخه اون موقع یک آقای هاشمی رفسنجانی وجود داشت که اونو توجیه کنه، الان کی میخواد توجیهش کنه؟ یعنی به حال
به همین دلیل ممکنه یه شخص واحد نباشه، یه چیز شورایی بشه.
اجازه میدین نظر بقیه مهمان ها رو هم بپرسیم در این باره. آقای مهدوی آزاد شما چطور فکر میکنید؟ چقدر جدل ها بر ارتباط متاسفانه با آقای مهدوی آزاد مثل اینکه قطع شده؟ آقای محمدی شما چقدر به نظرتون یه همچین به سناریوی محتمل هست و و بحث جانشینی به خصوص جانشینی شخص مجتبی خامنه‌ای ممکنه که اساس و دلیل این رقابت‌های پشت سر و خب این به هر حال مطرح شدن‌های این گونه‌ای باشه.
من در یک یادداشتی توضیح داده بودم که یکی از بازیگران جدی در این بیعت سال 1400 مسئله جانشینی است. این هست که چه کسی رهبر آینده خواهد بود، چون در 8 سال آینده مطمئناً آقای خامنه ای، یعنی به احتمال خیلی زیاد تا 8 سال آینده آقای خامنه ای در دنیا نخواهد بود و این بحث جانشینی حتما بحث جدی خواهد بود. آقای آهی از منظر مجتبی قضیه رو دیدن، من بیشتر از منظر آقای رئیسی میبینم. اتفاقا نیروهای سنتگرایی که نمیخواهند آقای مجتبی در مسند رهبری بنشینه، اونها به همین دلیل هم بخش قابل توجهشون در پشت سر آقای رئیسی قرار گرفتن، چون منافع اونها رو یه فردی مثل آقای رئیسی که 40 سال هست در مقامات مختلف در قوای قهریه حضور داشته، منافع اونها رو آقای رئیسی در ردای رهبر بهتر میتونه تأمین بکنه تا یه فرد جوانی مثل مجتبی که جاه طلبتر، روابطش رو اینها نمیتوانن دقیقاً کنترل کنن.
اجازه میدین من فقط اینجا یه نتیجه گیری بکنم از حرف شما. آیا از صحبت شما میشه نتیجه گیری کرد که اون شکاف اصلی، رقابت اصلی بین مجتبی خامنه‌ای و طرفدارانش و شخص رئیسی در سوی دیگره؟ یعنی میخوام بدونم که این دو جریان جریان اصلی هستند که بر سر جانشینی ممکنه که رقابت بکنند یا نه چهره‌های دیگه هم مطرح هستند در همین حال حاضر؟
من فکر نمی‌کنم که ماست دو طرف دقیقاً بسته شده باشه. الان خیلی شرایط ژله‌ای هست، خیلی روشن نیست، اما این نکته وجود داره که بخش قابل توجهی از نیروهای درون قدرت، درون در بیت، در سپاه، در مراکز مختلف، به بالاخص در قوای قهریه، اینها نگرانن از اینکه یک فردی مثل آقای مجتبی اگر بر سر کار بیاد، اونها دیگه در قدرت نخواهند. به همین دلیل هم هست که اونها فردی مثل آقای رئیسی رو ترجیح میدادند.
بله. آقای مهدوی آزاد، نظر شما رو هم در این باره بشنویم. ارتباطمون با شما قطع شده بود، لحظه برگشتیم خدمتتون.
بله، ببین بیت آقای خامنه‌ای گفتم یه موضوع خیلی پیچیده، یه زمینه که کسان زیادی هم هستن که در پیش آقای خامنه‌ای خیلی تأثیر دارن اما به صورت کلاسیک جزء بیت نیستن، مثل سردار نجات، مثل علی اکبر ولایتی، مثل غلام علی حداد عادل. اگه بخواد یه دو قطبی بسازیم، بخواد خیلی ساده سازی بکنیم، یه قطب مثلا علی اکبر حداد عادل، سید علی مقدم که اون مسئول ارتباطات عمومی مردمی بیت هست، به اضافه محسن قمی که مسئول ارتباطات خارجی بیت و علی خامنه‌ای هست و اینا میشن یه جریان که وحید حقانیان این جریان هست. یه جریان دیگه که مجتبی در رأسشه و خیلی جریان شاخصه، طائب هم توی این جریان، سردار نجات هم حتما توی این جریانه، میشه مثلا غلام علی حداد عادل، حسین فدایی که بازرسی هست، یا اون حسین محمدی که عملا امپراتوری تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو او داره هدایت میکنه، صدا و سیما گرفته تا افسران جنگ، در واقع سرشاخه امپراتوری تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران هست. به نظر میرسه که جریانی که آقای مجتبی خامنه ای در واقع در رأسش هست، اصرار دارن که مجتبی رهبر باشه، منتها بخشای از اون همچنان گفت آقای محمدی چیزی نیست که هم شک گرفته باشه، یه نیم نگاهی به رئیسی دارن. یه جریان دومی به نظر میرسه دنبال آقای رئیسی هستن، بنابراین اصل مناظره رو تبدیل میکنن مثلا بین مجتبی یا رئیسی، هرچند که شخصا معتقدم اصلا مجتبی شانسی نداره، گزینه جدی نیست. یه جریان سوم به نظر میرسه که اینجا آقای وحید رو میتونید اینجا ببینید، جریانی که شاید معتقد باشه که حالا لزوم من هیچ کدوم اینا نباید باشه، خبرگان باید تصمیم بگیره، از الان نباید کشور رو برد به این سمت، نباید
شما فکر میکنید حقانیان به این جبهه مر
ببین حقانیان اصلا بحث این جبهه نیست. حقانیان اون کاری که کرد، در واقع بیانیه‌اش شما بخونید، یک داره میگه انتخابات مهندسی شد، یعنی ریسو افشا میکنه، داره میگه انتخابات مهندسی شد، بعد با یه لحن بعدی میگه با افرادی با افکار خاص داشتن فشار می آوردن که اینا حذف بشه، یعنی داره ازشون انتقاد میکنه از نگاه بسته‌شون و داره تشکر میکنه از یه نیروی مثل همتی و سایر نیروها که اینا در صحنه موندن، بنابراین در واقع یه نوع ضد پالیسی، ضد سیاست داره میزنه، یه نوع در واقع ضد حمله است به بازی بزرگی که اون جریان سر ماجرای رئیسی
مشخص داشته باشه به حذف علی لاریجانی، نه؟
حتما میتونه مرتبط با علی لاریجانی باشه. بخش
این مدل حرف زدنه اینه که خب شما یه سری ها رو حذف کردید به طور مشخص اینجوری از این بخش که داره اعتماد میکنه. حالا یه صحبتی شما توی بخش قبلی داشتید در مورد اینکه سپاه واقعا یک دست نیست، یا اگر داریم صحبت میکنیم در مورد بخش های مختلف در بیت رهبری، خب گروه های مختلف زیادی هستن. اگر به طور مشخص بخوایم در موردش این چند دسته ای که مطرح شده، از جمله شخص مشتبه خامنه ای، شخص رئیسی و برها جریان سومی که شما بهش اشاره کردید، سپاه کجا وای میسته؟ اشاره کردید طیف های مختلفی وجود دارن، این جنگ قدرت و اونجایی که برمیگرده به یک نیروی شاخص نظامی مثل سپاه در درون بیت چجوری با هم دعوا دارن؟
این همون پیچیدگیه. ببینید پیچیدگی جمهوری اسلامی است. موقعی که راجع به سپاه داریم صحبت میکنیم، یه نهادی است که 4 تا نیرو داره: زمینی، هوایی، دریایی، پدافن، به اضافه یه قلمرو اقتصادی عظیم داره که شاید نیمی از اقتصاد ایران دستشه. ببینید یه موجود عجیب غریبی سر اقتصادی شاید با محمد جواد ایروانی بیشتر سر و کله بزنه. یه جاهای از سپاه جریان آقای طائب رئیس سابق سازمان صدا و سیما گفته بود در کتاب خاطراتش فاش کرده، مثلا اونجا میبینید مجتبی خامنه ای با آقای طائب به روایت آقای سرفراز، روایت محمد سرفراز که یکی از دقیق ترین نابترین اطلاعات است که از داخل سیستم اومده بیرون و رئیس سابق صدا و سیمای ایران بوده، مجتبی خامنه ای و آقای طائب سر اون عدد 2 تا 3 هزار میلیاردی تبلیغات صدا و سیما یه پروژه اجرا می‌کردن و این تبلیغات دنبال اون بودن و دست اونها بوده. یه جریان برای یه جریان اقتصادی هم ما تو سپاه داریم، اما اون چیزی که بیشتر به نظر میرسه که الان درسته بخش اطلاعاتی سپاه جزء جریان آقای مجتبی خامنه ای است، مختلف مجتبی خامنه ای به نظر میشه اصلا
بخش طائب و اینهاست.
دقیقاً طائب، خامنه ای، نمیدونم حسین محمدی، فدایی و غیره، این بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران هست. بخش اقتصادی رو به نظر میشه آقای خامنه ای در واقع نگذاشته دست خودش در بره، اینطوری شواهد نشون میده. خب میره سراغ در واقع همون ساختار خودش، گفتم ایروانی هستش و رسولی محلاتی که وجوهات رو جمع میکنه اینا. یه بخش دیگه هم هست که شواهد نشون میده خود آقای خامنه ای داره اجرا میکنه، مثلا آستان قدس رضوی رو ما هیچ نشانه ای نداریم که به رئیس آستان قدس رضوی اعمال نفوذ کنه، بهش بگه این پول خرج کنه نکنه. خودش شخصا این گنج بزرگ رو گرفته دست خودش. برای من یه مجموعه شما میبینید، منطقه باز دوباره تأکید میکنم از نظر من محاله مثلا چیزی به نام رد صلاحیت علی لاریجانی بدون اطلاع و بدون اجازه علی خامنه ای صورت گرفته باشه. برای میخوام
اجازه بدید من همینجا اگر ممکنه که به صحبت رو ادامه بدم، به خاطر اینکه مطرح کردید نام علی خامنه ای رو. آهی شخص علی خامنه‌ای تا وقتی زنده است، حالا اینا میتونن با هم دعوا کنن، ولی اینها زیر کنترل اوست به هر حال تا حدی که میتونه جلوی این که اینها علنی بشه و رسانه‌ای بشه رو خواهد گرفت و سعی خواهد کرد کنترل بکنه، کما اینکه در همه این سال‌ها به نوعی تونسته مدیریت بکنه. اما مسئله بر سر وقتی است که او نباشه. اشاره کردید به اینکه به هر حال نمیشه مشخصا تعریف پیش بینی کرد که چه اتفاقی داره میفته، اما این دعواها که در این لحظه اکنون اینجوری بالا گرفته به شما به طور مشخص چی نشون میده؟ آیا ما شاهد وخیمتر شدن وضعیت علی خامنه ای هستیم؟ آیا تصمیمات پشت پرده داره برای روی کار آمدن رهبر جدید داره مشخص میشه؟ و در همه اینها نیم نگاهی هم داشته باشیم به اینکه خب وضعیت مردم در این زمینه چی میشه، یعنی اونها که اینها بر اونها میخواهند حکم برانند کجای این مدل اصلا هستند
و اثر ناراحتی مردم به علت این فقر و بیکفایتی و فساد نظام و فشارهایی که اون روی نظام میاد. به هر حال اینا میدونن مرتبط هستن با جامعه.
شما یه فشار... مرکز خیلی کوچیکی دارید که این مرکز خیلی کوچیک و مغز خیلی کوچیک تمام این بدن رو به مصیبت انداخته.
بله، این تحلیل رفتن آقای خامنه یه چیزی نیست که ناگهان اتفاق بیفته. البته خب یه روزی ایشون عمرشون رو میدن به اونجایی که میدن، ولی هر روز تعداد تصمیمات کمتری رو میتونن بگیرن. اگه یه روزی 8 ساعت کار میکردن، حالا 2 ساعت دارن کار میکنن، مسائل بحرنجتر و پیچیده تر میشه، تعداد تصمیمات که میتونن بگیرن کمتر میشه. بنابراین اینجاست که این جاذبه هی کمتر و کمتر میشه، یه چیزایی باید از این مدار جدا بشن و اگه نشن از مدار جدا، اون وقت فشار خیلی جدی برای نظام هست، چون دستشون رو اهرام قدرت هست. ببین همین اصلا علی لاریجانی یه آدمی که به هر حال دنیا رو یه ذره میشناسه، همونی که دنیا رو میشناسه و یه ارتباطاتی خارج از ایران داره، ولی بخشی درون نظام خطره. خود سپاه دو شق، سه شق هست فی الواقع، سه فرهنگه. بعضیشون بازاری شدن، مسئلهشون خوب و بد نیست، سود و زیانه. بعضیشون نظامی شدن با دستگاه پیچیده بعد مدیریت بکنن. بعضیشون بسیجی هستن، طرز فکر ایدئولوژیکه. اونها سه تا فرهنگ کاملا مختلف هستن. جمع کردن اینا کلی کار هست. فقط آقای خامنه‌ای میتونه این کارو بکنه و هر روز وقت که تحلیل میره این شکافا بزرگتر میشه.
خب عملا نگاهی هم داشت قرار شد بگید ببینیم که وضعیت مردم عملا چه اتفاقی میفته. یعنی در موقعیتی که مردم هیچ حرفی برای تغییر هیچ وضعیتی ندارن، در حال حاضر این دعواها برای اونها به چه معنی است؟
این دعواها به این معنی است که ناراحتی اونها، عصبانیت چون هر روز بیشتر میشه و بخصوص این نسل 18 تا 25 ساله که دیگه اصلا دنیای دیگری رو، جهانبینی دیگری داره، یک روز دو برابر سه برابر آبان ماه رو خواهیم دید، اون روز آخر رژیم جمهوری اسلامی.
آقای محمدی، شما هم اگر که در همین مورد بخصوص آنجا که مردم ایستادند نظری دارید بشنوید.
مردم فعلا در معادله جمهوری اسلامی نیستن مگر در اونجا که یه حداقل هایی رو رژیم براشون تأمین کنه. میگن سالانه 18 بیلیون دلار واردات مواد غذایی هست، ولی من فکر کنم بخش قابل توجهی از این هم رانت هست. احتمالا سالی 5-6 میلیارد دلار رو جمهوری اسلامی به نیازهای مردمی اختصاص میده. بقیه این کیک قرار هست که بین افرادی که به سفره نظام نزدیکتر هستن میان اونها تقسیم بشه. ببینید، برای فهم اینکه چه اتفاقی داره میفته ما خوبه که یکم برگردیم به دو سال آخر دوره آقای خمینی. در اون دو سال آخر 5 نفر بودن کشور رو اداره میکردن. در نهایت به دلیل نفوذ آقای رفسنجانی در دیوان سالاری، در نیروی انتظامی، در سپاه و در مراکز مهم به قدرت، خب آقای رفسنجانی ترجیحش بر این بود که فرد مثل آقای خامنه‌ای بر اون کرسی بنشینه. در این دوره هم همونطور که آقای گفتن قدرت و در واقع میزان فعالیت آقای خامنه‌ای کاهش پیدا میکنه، افرادی هستن که این کارها رو رد و بدل میکنن. اینها هستن که تصمیم گیرهای آینده خواهند بود. در میان اینها من فکر میکنم اون گروهی که بیش از همه ورودی خواهد داشت در پایین رهبر آینده، اونهایی هستن که هسته نظامی امنیتی یعنی قوای قهریه هستن، کسانی که قوه قضاییه رو در اختیار دارن، اطلاعات رو 16
و اونا احتمالاً از چه کسی حمایت خواهند کرد؟
اینها منتظر هستن ببینن که در شرایط آینده چه چهره‌هایی قابل اعتماد تر خواهند بود و چه چهره‌هایی برنامه‌های اونها رو تضمین می‌کنن. الان جمهوری اسلامی چند تا برنامه مشخص داره، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، برنامه جاه‌طلبی، گسترش طلبی. خواهند دید که چه کسی کاملا در پشت این برنامه ها خواهد ایستاد. آقای رئیسی یکی از اونهاست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه. شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی که در استودیو همراه ما بود، مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از نیویورک، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار که از آلمان همراه ما بودن. سپاسگزارم از همه شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. آیا بکار.